پر ونه اوریدل به نو وی پات کړی.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، صبح همه شما بخیر. امروز یکشنبه 8 ماه نوامبر سال 2020 میلادی است. شنونده های محترم، جو بایدن نامزد حزب دموکرات پیروز انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده اعلام شد. در برنامه ویژه امروز بر علاوه خبرها و گزارش های تازه در این مورد، ما در مورد زندگی خصوصی جو بایدن گزارش داریم که در لابلای برنامه نشر خواهد شد. امیدوار هستیم که تأخیر شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشین. نخست مشروع خبرها را از همکارم قدیر مشرف مشنوید.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. جو بایدن نامزد حزب دموکرات پس از رقابت تنگاتنگ با دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده برنده اعلام شد. آقای بایدن با کسب 273 رأی هیئت انتخاباتی پس از پیروزی در ایالت پنسیلوانیا به حیث رئیس جمهور منتخب اعلام شد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
درست پس از اعلام برنده شدن آقای بایدن، صدها عامی وی پس از ظهر روز شنبه به جاده های شهرهای مختلف امریکا و شمول شهر واشنگتن دی سی، نیویورک و شیکاگو برآمده و پیروزی آقای بایدن را جشن گرفتند. انتظار می رود جو بایدن ساعت 8 شب به وقت شرق امریکا سخنرانی کند که بخش های سخنان آقای بایدن را در برنامه بعدی صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا خواهید شنید. از جانب دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در چند پیام توییتر پس از حوالی عصر روز شنبه به وقت امریکا نگاشته است که 71 میلیون رأی قانونی را به دست آورده که بیشترین رأی برای یک رئیس جمهور بر حال امریکا بوده است. آقای ترامپ با انتقاد از روند شمارش آرا نگاشته که به ناظرین اجازه دادن نشده است تا وارد اتاق شمارش آرا شوند. رئیس جمهور ایالات متحده در این پیام نگاشته که با کسب 71 میلیون رأی قانونی این انتخابات را برده است. دونالد ترامپ یک بار دیگر با انتقاد از رأی های غیر حضوری نگاشته که میلیون ها برگه رأی پستی به افراد ارسال شده که هرگز تقاضای آن را نکرده بودند.
پس از اعلان پیروزی جو بایدن، گزارش ها حاکی از آن است که قصر سفید نتایج انتخابات را نمیپذیرد و از قبل ستاد انتخاباتی آقای ترامپ در سایر ایالت های کلیدی به شمول پنسیلوانیا دعوای حقوقی کرده که در آن صندوق های رأی شاملند که پس از روز انتخابات به مراکز رأی دهی رسیدند. نتیجه انتخابات به طور رسمی باید تایید شود و رئیس جمهور ترامپ اعلام کرده که این نتیجه را در محکمه به چالش حقوقی خواهد کشاند. رهبران جهان و اعضای حزب دموکرات ایالات متحده با پیام‌های جداگانه پیروزی آقای بایدن را تبریک گفتند. جزئیات بیشتر از سید عزیز الرحمن.
ینس ستولتنبرگ منشی عمومی ناتو، جو بایدن و کاملا هریس معاون وی را به خاطر پیروزی در انتخابات تبریک گفته، رهبریت ایالات متحده را مهم عنوان کرده، افزوده است که مشتاقانه منتظر همکاری بسیار نزدیک با رئیس جمهور منتخب بایدن، کاملا هریس معاون منتخب آقای بایدن و حکومت جدید امریکاست تا به گفته آقای ستولتنبرگ پیوند بین امریکای شمالی و اروپا بیشتر تقویت یابد. منشی عمومی ناتو برای مبارزه با آزمون‌های متعدد از جمله روسیه، دهشت افغانی بین المللی، تهدیدهای سایبری و میزایلی و تغییر توازن قدرت با ظهور چین در کره زمین نیاز به قدرت جمعی را با اهمیت خوانده، گفته است که تنها با رسیدگی مشترک به این تهدیدها میتوان مسئول و موفق بود. از جانب دیگر، اورسولا واندرلاین، رئیس کمیسیون اروپایی در یک پیام توییتر ضمن تبریکی به آقای بایدن و کاملا هریس نگاشته است که ایالات متحده و اتحادیه اروپایی دوستان و متحدین هم اند و شهروندان این کشورها علایق مشترک داشته و چشم بر راه همکاری با جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده می باشد. عمران خان صدر اعظم پاکستان نیز با نشر یک پیام تبریکی نگاشته است که پاکستان با کار خود در راستای صلح در افغانستان و منطقه با ایالات متحده ادامه خواهد داد. نریندرا مودی صدر اعظم هند نیز در یک پیام توییتر ضمن پیام تبریکی نگاشته است که آقای بایدن در زمان معاونیت ریاست جمهوریش در تقویت روابط هند و امریکا سهم عمده‌ای داشته و ابراز امیدواری کرده است تا یک بار دیگر با کار مشترک این روابط بیشتر تقویت یابد.
از جمع رهبران دموکرات جیمی کارتر، بیل کلینتون و باراک اوباما رؤسای جمهوری پیشین ایالات متحده و برنی ساندرز سناتور دموکرات پیروزی آقای بایدن و کاملا هریس را در این رقابت تبریک گفتند. آقای کلینتون در یک پیام توییتر نگاشته است که امریکا حرف زد و دموکراسی پیروز شد. در این پیام آمده است که امریکایی ها اکنون رئیس جمهوری دارند که برای همه خدمت می کند و تمام مردم امریکا را گرد هم می آورد. کاملا هریس نخستین زن سیاه‌پوست و نخستین زن با ریشه آسیای جنوبی است که به صفت معاون رئیس جمهور در امریکا انتخاب شد. خانم هریس که از رشته حقوق پوانتون کالیفرنیا فارغ شده، در سال 1990 میلادی من حیث معاون سارنوال المیدا ایفای وظیفه کرده است. او از سال 2004 تا 2011 به حیث سارنوال یکی از حوزه های سان فرانسیسکو کار کرد و از سال 2011 تا 2017 به حیث لوی سارنوال ایالتی مصروف کار بود. او از سال 2017 به این سو به حیث سناتور منتخب دموکرات از ایالت کالیفرنیا انتخاب شده و به واشنگتن آمد. در مبارزات انتخاباتی در اون حزبی دموکرات ها برای کسب نامزدی این حزب در انتخابات رئیس جمهوری سال 2020، خانم هریس نیز بر رقابت آغاز کرده بود، اما چند بعد از نامزدی خود منصرف شد. نرندرا مودی صدر اعظم هند با توجه به هندتبار بودن خانم هریس، پیروزی اش را به حیث معاون رئیس جمهور منتخب امریکا تبریک گفته و خواهان همکاری در راستای تقویت روابط میان دو کشور شده است. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مظاهره کنندگان مخالف بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز شنبه از خبر پیروزی جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب امریکا استقبال کردند. مظاهره کنندگان مخالف آقای نتانیاهو اعتراضات هفتهوار خود را پس از کاهش قیودات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور اثر گرفته، صدر اعظم اسرائیل را به فساد اداری و عدم پاسخگویی درست به بحران همگیر ویروس کرونا متهم می کنند. اسوسییتد پرس گزارش می دهد که به نظر می رسد مظاهره کنندگان اسرائیلی اکثر لیبرال باشند و بسیاری مخالف نزدیکی آقای نتانیاهو با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده می باشند. صدها معترض عصر روز شنبه در پایتخت عراق جمع شده، خواستار خروج نیروهای آمریکایی از آن کشور مطابق با رأی‌گیری پارلمان در اوایل سال جاری میلادی شدند. شعارهایی را که معترضان در نزدیکی ساحه سبز که سفارت آمریکا و دیگر نمایندگی‌های خارجی در آن مستقر است حمل می‌کردند، حاکی از این بود که اگر رأی مجلس تصویب نشود، مقاومت را انتخاب خواهند کرد. ادعای دیگر بنرهایی را با خود داشتند که نشان حشد الشعبی، یک شبکه تحت حمایت دولت از گروه‌های مسلح به شمول گروه‌های تحت حمایت ایران را نشان می‌داد. به دنبال حمله آمریکا به بغداد در ماه جنوری که منجر به کشته شدن قاسم سلیمانی، جنرال ارشد ایرانی و همچنان معاون حشد الشعبی شد، نمایندگان خشمگین پارلمان عراق به خروج تمام نیروهای خارجی مستقر در این کشور رأی دادند. سازمان جهانی صحت هشدار داده است که محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا و کمبود منابع جهت مهار آن برنامه‌های واکسیناسیون را متضرر کرده و منجر به شیوع مرض فلج اطفال و سرخکان در فقیرترین نقاط جهان شده است. تدروس ادهانوم گبریسوس رئیس این سازمان در ژنو گفت با وجودی که در اوایل سال روان میلادی آفریقا عاری از پولیو اعلام شد، اما به گفته او از زمان شیوع بیماری کووید 19 برنامه های تطبیق واکسین مانند برنامه محو پولیو در افریقا به حالت تعلیق در آمده و کودکان در مناطق آسیب پذیر در معرض بیماری های مانند فلج اطفال، سرخکان و سینه و بغل قرار گرفتند. رئیس سازمان جهانی صحت گفت که اگر در حال حاضر پولیو ریشه‌کن نشود، در 10 سال آینده ممکن 200 هزار موارد جدید این بیماری کودکان را فلج کند. افغانستان و پاکستان در حوزه آسیای جنوبی تنها دو کشوری هستند که هنوز شاهد سیر این ویروس وحشی می باشند. رقم مبتلایان ویروس کرونا در سطح جهان به 49,688,351 نفر رسیده است. پوانتون جان هاپکینز ایالات متحده با نشر این رقم گزارش داده است که کشورهای جهان تا صبح روز یکشنبه به وقت افغانستان از مرگ حدود 1,248,150 نفر خبر دادند. ایالات متحده با 9,831,030 واقعه مثبت کرونا بیشترین رقم مبتلایان را در سطح جهان دارا می باشد که شمار تلفات ناشی از این بیماری همگیر در امریکا به بیش از 236,856 نفر می رسد. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. شنوندگان عزیز، قسمی که در خبرها نیز شنیدید، جو بایدن نامزد دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده پس از یک رقابت با دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور در انتخابات 3 نوامبر بعد از ظهر روز شنبه به وقت ایالات متحده با کسب 273 رای هیئت انتخاباتی برنده انتخابات اعلام شد. توجه کنید به خلاصه زندگی نامه آقای بایدن که همکار ما لیلا حبیب عظیمی آن را پیشکش شما میکند.
جوزف رابینت بایدن جونیور سیاستمدار آمریکایی است که نزدیک به 50 سال در صحنه سیاسی آمریکا حضور داشته و اکنون من حیث 46 رئیس جمهور ایالات متحده انتخاب شد. آقای بایدن بر علاوه امسال در سالهای 1988 و 2008 نیز نامزد ریاست جمهوری بود. جو بایدن از سال 2009 تا سال 2017 من حیث معاون رئیس جمهور براک اوباما ایفای وظیفه کرد. آقای بایدن به تاریخ 15 ماه جنوری سال 2009 5 روز پیش از این که من حیث معاون ریاست جمهوری ایالات متحده حلف وفاداری یاد کند از مجلس سنا استعفا داد. وی در 29 سالگی در سال 1972 خود را برای کرسی مجلس سنا از ایالت دلاور کاندید کرد و یکی از جوانترین افرادی بود که من حیث سناتور انتخاب شد و از سال 1973 الی سال 2009 در مجلس سنای ایالات متحده مصدر خدمت شد. این سیاستمدار آمریکایی 6 بار به حیث سناتور انتخاب گردید. جو بایدن کار خود را از وکالت در یک شرکت در ویلمینگتن آغاز کرد و در عین زمان پس از وقت من حیث وکیل مدافع آمنیز کار میکرد. او برای نخستین بار مبارزات انتخاباتی خود را برای احراز کرسی در شورای نیوکسل شروع کرد که با تفاوت 2000 رای برنده شد. جو بایدن به تاریخ 20 ماه نوامبر سال 1942 در شهر اسکرانتون ایالت پنسیلوانیا به دنیا آمد. وی 10 ساله بود که خانواده‌اش برای جستجوی کار بهتر به شهر کلیمانت ایالت دلاور نقل مکان کرد، جایی که آقای بایدن حالا آن را خانه خود می خواند. آقای بایدن در بخش تاریخ و علوم سیاسی از پوهنتون دلاور فارغ شد و برای تحصیلات در رشته حقوق وارد پوهنتون سیراکیوز ایالت نیویورک گردید. او در سال 1966 با نیلیا هانتر ازدواج کرد و ثمره ازدواج آنها 3 فرزند به نامهای جوزف آر بیو، بایدن سوم، رابرت هانتر و نوامی کریستینا بود. نیلیا هانتر در سال 1972 در یک حادثه ترافیکی با دخترش نوامی درگذشت. آقای بایدن در سال 1977 برای بار دوم با جیل تریسی جیکابز ازدواج کرد و ثمره این ازدواج دخترشان اشلی بلیزر بایدن است. اعلان نتیجه برنده انتخاب 3 ماه نوامبر ایالات متحده تقریباً 4 روز پس از انتخابات صورت گرفت. رسانه ها در ایالات متحده گزارش دادند که در آخرین مساف جو بایدن معاون پیشین ریاست جمهوری ایالات متحده توانست در ایالت پنسیلوانیا بر آقای ترامپ غالب شود و 20 رای انتخاباتی این ایالت را کسب کند. با این 20 رای شمار مجموعی آرای انتخاباتی آقای بایدن به 273 رای رسید. نامزدان ریاست جمهوری برای برنده شدن در انتخابات به 270 رای انتخاباتی نیاز داشتند. با آن هم نتیجه انتخابات باید تصدیق شود، زیرا شمارش آرا هنوز هم در چندین ایالت جریان دارد. این در حال است که رئیس جمهور ترامپ دموکرات ها را به تقلب و به یغما بردن انتخابات ریاست جمهوری متهم کرده هشدار داده بود که به محکمه عالی مراجعه خواهد کرد. با آن هم آقای ترامپ در خصوص این اتهامات اسناد و مدارک را ارائه نکرده است. آقای بایدن بر علاوه آرای انتخاباتی برنده آرای مردمی نیز شناخته شده است. کاملا هریس نخستین زن سیاه پوست است که من حیث معاون ریاست جمهوری ایالات متحده در قصر سفید ایفای وظیفه خواهد کرد. جو بایدن پس از اعلام گزارش ها در مورد پیروزیش با نشر اعلامیه از اعتماد امریکایی ها با او و معاونش کاملا هرس اظهار امتنان کرد. او نوشته است که با وجود مشکلات و موانع بی‌سابقه شمار بی‌پیشینه امریکایی ها رأی دادند و ثابت کردند که دموکراسی در قلب امریکا می تپد. آقای بایدن نوشته است که حال باید لفاظی های درشت و خشم‌آمیز را کنار گذاریم و من حیث یک ملت کنار بیاییم. او نگاشته است که زمان آن فرا رسیده است تا آمریکایی ها متحد شوند.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان گفته است که روزانه به گونه اوسط $100,000 در زمینه اخذ ویزای پاکستان اخاذی و کمیشن کاری می شود. شمار شهروندان افغانستان که برای اخذ ویزای پاکستان مراجعه کردند کمیشن کاری در اخذ ویزای پاکستان را تایید می کنند. در این مورد سمسام سیرت گزارش می دهد.
امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان و دنبال ایجاد اصلاحات امنیتی اعلام کرده که طرح آنان برای ایجاد نظم در زمینه اخذ ویزای پاکستان تکمیل شده است. آقای صالح روز شنبه گفت که منتظرند تا پاکستان شمار ویزایی را که در جریان یک روز صادر می شود واضح سازد. آقای صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است:
کدام حلقات ویزا را از مجانی به کمیشنکاری تبدیل کرده اند؟ حدی اوسط روزانه نزدیک $100,000 توسط 6 حلقه خاص از فروش ویزای پاکستان از مردم عام اخاذی می‌گردد.
گل احمد کمین عضو کمیسیون روابط بین الملل ولسی جرگه افغانستان با صدای آمریکا گفت که اخیراً درخواست شهروندان این کشور برای ویزای پاکستان افزایش یافته است. آقای کمین افزود که پاکستان محدودیت‌ها و شرایط در چگونگی اخذ ویزا را وضع کرده، اما آمادگی‌های لازم در این زمینه ندارد. با گفته این عضو ولسی جرگه، بر بنیاد یافته‌های آنان فساد گسترده در اخذ ویزای پاکستان، ایران، ترکیه، هند و برخی کشورهای دیگر وجود دارد.
به خاطر کارهای روزمره‌شان، به خاطر مریضایشان، به خاطر دیگر مسائل اجتماعی که هر روز صدها هزار نفر باید برو مرور کنند که همچو مشکلات به پیش میاد. بله، مسائل فساد درباره بخش ویزا خواستن کمیشن کارایی که کار میکنه یا شرکت های کلانی که کار گرفته به گفته معاون اولی ریاست جمهوری شاید از این هم بیشتر باشه فساد.
شماره از شهروندان افغانستان که برای ویزای پاکستان درخواست دادند، فساد در این روند را تایید می کنند. جهان‌الله نیازی از کابل و حامد از ولایت ننگرهار افغانستان که برای ویزای پاکستان درخواست دادند، به صدای آمریکا گفتند:
شاهد مشکلات زیادی هستیم و می بینیم، چون کمیشن کارهایی هستند که در مقابل ویزا از مردم $200، $300 یا کمتر از یا زیادتر از این می گیرند و این یک مشکل جدی هستن. حتی این ویزی که است فری است، مردم میتونه رایگان بگیره و این کمیشنکارا از مردم پیسه میگیره. یک
کمیشنکاری پا که خب درس که روانه دا و
کمیشنکاری بسیار به گونه شدید جریان دارد. برای مردم عام که فقیرند و پول ندارند مشکلات بسیار زیاد است. مردمی هستند که 2 بجه شب می آیند در قطارها می ایستند تا ساعت 12 و 1 چاشت، اما کارشان نمی شوند. ولی بعضی مردمند که 8 صبح می آیند ولی کارشان تا 9 بجه می شود.
با تماس های مکرر موفق به دریافت دیدگاه سفارت پاکستان مقیم کابل نشدیم، اما پیش از این مقام های پاکستانی گفته بودند که در روند صدور ویزا برای شهروندان افغانستان سهولت هایی را فراهم می سازند. حکومت افغانستان در حال خواستار نظم در روند صدور ویزای پاکستان شده که حدود 17 روز قبل 15 شهروند افغانستان در ازدحام برای دریافت ویزای پاکستان در ولایت ننگرهار جان باختند.
کانال نو، زمان نو. برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای آمریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شود. تل تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
شنونده های محترم، شما به برنامه ویژه رادیو آشنا صدای امریکا گوش می دهید. شهر نیویورک اخیراً میزبان یک گرد همایش مشترک مذاهب مختلف در این کشور بود. در این گرد همایی پیروان اسلام، مسیحیت، یهودیت و دیگر ادیان شرکت کرده بودند و هدفان دعاخوانی برای وضعیت پس از انتخابات در ایالات متحده بود. سحر عظیمی گزارش صدای امریکا را در این مورد تقدیم شما می کند. یکی از گفته های مشترک در اکثر ادیان دوست داشتن همسایتان و پیمانه جان خودتان است و این بسیار امیدوار کننده است، چرا که در آخر مردم برای حفاظت و دستگیری یکدیگر می شتابند.
پس از ماها همگیری ویروس کرونا، اعتراضات به دلیل بی‌عدالتی نژادی و نیز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری که با انقسام سیاسی همراه بود، خانم لوئیس میگوید که ابراز محبت نسبت به یکدیگر بیش از هر زمان دیگری مهم است.
ما میدانیم چگونه افراد هستیم. میدانیم که ما توده عشق هستیم. میدانیم که استقامت داریم و به مقاومت ادامه میدهیم. میدانیم که ما بر ضد استبداد هستیم و برای محبت به یکدیگر زندگی میکنیم.
این برنامه از سوی نایومی لوئیس، بنیانگذار لبشول، یکی از نهادهای یهودیان سازماندهی شده بود.
بدون در نظر داشت نتیجه انتخابات، در واقع ما می‌خواستیم شبکه ایجاد کنیم و همبستگی خود را تقویت ببخشیم و ثابت سازیم که تحت هر نوع شرایط تمام ادیان با هم اتحاد دارند.
شرکت کنندگان در اطراف دایره یکی از برگ‌های خشک پاییزی تشکیل شده بود، با استفاده از تباشیر کلمات صلح، آزادی، عدالت و عشق را بر روی سنگفرش‌های سرک نوشتند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوندهنده شما با جهان.
جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با عنوان 46مین رئیس جمهور منتخبی کشور پس از یک رقابت تنگاتنگ تعیین شد. در این رابطه گفتشنود داشتم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان. توجه کنید به این گفتشنود. آقای صمد، بنا تشکر از وقت شما. همین رقم که شنیدین، جو بایدن نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده با عنوان 46مین رئیس جمهور منتخبی کشور پس از یک رقابت تنگاتنگ تعیین شد. من می‌خواستم نظر و واکنش شما را در آغاز بفهمم.
بله، بالاخره بعد از تقریبا 4 روز نتایج انتخابات تاریخی ایالات متحده معلوم شد و آقای جو بایدن و خانم کاملا هریس هر دو برنده اعلام شدند و قرار است که امی دوره انتقالی در امریکا برا بیفته تا زمانی که در 20 جنوری محفل تألیف صورت میگیره. ما فکر میکنم که یک از یک نقطه نظر خوب تاریخی است، چون زیادترین در تاریخ امریکا فکر میکنم که ریکارد سهمگیری
مردم
هیچ وقت به این اندازه نبوده و هنوز دقیقا معلوم نیست، ولی در حوالی 150 میلیون کم و بیش امریکایی سهم خود گرفتن که این بی سابقه است. دوم، نشان میده که ایالات متحده در 4 سال گذشته یک دوره بسیار مشکل و پرچالش گذشتانده، چون آقای ترامپ یک کسی بود که نه سیاست مدار بود و نه با موضوعات تعاملات سیاسی امریکا و جهان بلدیت کافی داشت و یک دیدگاه بسیار خاص خود که جنبه های شخصی هم داشت از او استفاده کرد و بالای امریکا حکمرانی کرد، ولی با مشکلات زیاد هم خودش روبرو شد و هم یک بخشی از امریکا را با مشکلات روبرو ساخت. هرچند در قسمت موضوعات اقتصادی میتونیم بگوییم که رکودی را که بعضی‌ها پیش بینی میکردن رخ نداد. در قسمت موضوعات روابط بین‌المللی بسیار روابط امریکا را با کشورهای مختلف با بحران روبرو ساخت و جهان از یک دید بسیار خاص می دید. و آقای بایدن اولین ما فکر می کنم مسئولیتش ایست که چطور امریکا را پس دوباره وحدت ملی را به اصطلاح قوی تر بسازه و کسانی که مخالف هستند که در حدود 70 میلیون نفر البته برای آقای ترامپ رای دادن، اینا خود جز امی اداره و سیستم بدانن و جدا نشه امریکا به تقسیمات عمیق‌تر روبرو نشه.
بله، امیدوارم که شما بیشتر اشاره کردین جو بایدن برخلاف آقای ترامپ چندین دهه به عنوان سناتور ایفای وظیفه کرده و 8 سال هم معاون براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده بود. آقای بایدن اگر صحبت خود بیشتر متوجه افغانستان بکنیم، آقای جو بایدن در جریان کمپین انتخاباتی خود گفته که خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان باید مسئولانه باشه و به گفته او باید شمار از قوای امریکایی برای مقابله با دهشت افغانان در کشور باقی بانند. فکر میکنین که گزینش آقای بایدن تغییرات را در سطح سیاست ایالات متحده به وجود بیاره؟
یقینا که در یک سطح امکان داره در تاکتیک و در روش یک اندازه تغییرات رونما شه، ولی در استراتژی در طویل مدت من فکر نمیکنم که کدام تغییر رونما شوه. به این معنا که توافقنامه که بین طالبان و امریکایان امضا شده باز امکان داره کمبودهایی که داشته باشه، در عین زمان تاکید به این داشته که خروج اندازه باید مسئولانه باشه، تدریجی باشه و تحت بعضی شرایط باشه. امکان داره آقای بایدن هم همین فرمول تاکید بکنه، ولی امکان داره که در ارتباط با حضور یک نیروی خاص ضد تروریسم وضاحت بیشتر داشته باشه، در ارتباط با تمویل به اصطلاح دولت افغانستان و پروژه هایی که در افغانستان پروگرام های بزرگ دولتی به شمول مثلا اردوی ملی و اینان با وضاحت بیشتر صورت بگیره و کمک ها قطع نشه دفتا و اطور یک تصمیم آنی در ارتباط با ماموریت افغانستان گرفته نشه، چیزی که آقای ترامپ گاهی تهدید به می کرد که گویا امکان داره که از چیز زودتر نیروها رو بکشه. ولی فراموش نکنیم که آقای ترامپ تا 20 جنوری هنوز در قصر سفید بعیس رئیس جمهور در حال خروج باقی خواهد ماند. دیده شود که آیا از این دو ماه کدام استفاده دیگه خواهد کرد، کدام تصمیمی را ارائه خواهد کرد یا تصمیمی گرفته خواهد شد ارتباط با بعض قضایا به شمول افغانستان که جنجال برانگیز شود. یک سوال است که به حال کسی برای این جواب نداره، ولی احتمالات باید مد نظر داشت.
بنابراین تشکر. به نظر شما در حال حاضر گفتگوهای صلح به تعویق افتاد؟
گفتگوهای صلح معلوم نیست که به تعویق میفته یا نه. در ببینیم آقای بایدن در کمپین خود و در یک نیم سال گذشته کدام موقف ضد کدام خلاف روش فعلی نگرفته، یعنی تا اندازه یا توافق زمینی داشته و یا ای که ایرا خود جز امی دستگاه تصمیم گیرنده تلقی کرده.
بله،
لحاظا معلوم نیست که آیا پروسه سالی را که آقای ترامپ برای انداخته بود آیا این خاتمه پیدا میکنه، شکل نو میگیره، از دوام میکنه یا نه. ولی من فکر میکنم در مجموع فراموش نکنیم که حتی 10 سال قبل آقای بایدن و آقای اوباما طرفدار ختم جنگ در افغانستان بودن و طرفدار تعقیب یک راه حل سیاسی و پیدا کردن یک راه حل سیاسی برای مناقشه افغانستان بودن و این فکر میکنم هنوز هم جز استراتژی خواهد بود. این که شکلش تغییر میکنه، ماهیتش تغییر میکنه و خود پروسه کدام دو کنم تغییر میه، در خلال 2-3 ماه آینده معلوم.
شنوندگان
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که شما شنونده باقی برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا باشین.